بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکنم که بحث این بود که برخی از بزرگواران گفتن یکی از شرایطی که غیر از اون شرایط دوازده گانه در شخصی که تصدی ولایت امر را در زمان غیبت میخواد عهده‌دار بشه لازمه است، این است که بخیل نباشه، حریص نباشه و حب جاه نداشته باشه، ولو این که این صفات به ارتکاب خلاف شرع هم منتهی نشد. خودش یه وصفی است که و جهتی است که لازم است در این شخص باشه. برای این جهت به دو کلام از حضرت عمی سلام الله علیه استناد شده بود که دیروز عرض کردیم و گفتیم که بعد از اینکه ما عدالت را در شخص متصدی ولایت امر و به تعبیر روایت معتبره ورعون یحفظه عن معاصی الله عز و جل این رو در ولی امر معتبر دونستیم، این دو روایت یک جهتی رو علاوه بر اون دلالت نداره. حالا یک دو عبارت دیگر هم هست که باز بهش استناد کردن برای اینکه همین شرط را که باید بخیل نباشه و حریص نباشه استفاده کنن. یکی حکمتی است که از تعمی سلام الله علیه نقل شده در نهج البلاغه، اواخر نهج البلاغه که حکم را ذکر میکنه. روایت عبارتی که از امیر علیه السلام نقل شده این است که لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع ولا یضارع ولا یتبع المطامع. فرمودن که لا یقیم امر الله سبحانه، به پا نمی دارد امر خداوند را مگر کسی که لا یصانه، اهل مصانه و سازش کردن با دیگران نباشه، ولا یزاره، یزاره رو مزارعه رو به معنای مشابهه تفسیر کردن، یعنی صورت ظاهری دنبال صورت ظاهر درست کردن مثلا که ولو خالی از واقع باشه، اهل این هم نباشه. ولا یتبع المطامع، و کسی که تبعیت از مطامع نکند. لا یقیم امر الله، مگر کسی که این جهات درش نباشه، نه مصانعه و نه مزارعه و نه اتباع مطامع. و بیانی که به این جمله خواستن استناد بکنن این است که در روایت فرمود لا یقیم امر الله، به پا نمی‌دارد امر خدا را. امر که به معنای فرمانه، و لا یقیم امر الله یعنی امر خدا را به پا نمی‌دارد. ممکن است بگیم منظور از این امر الله همون امر ولایته، چون ولایت چیزی است که از طرف خداوند تعالی برای اولیاء قرار داده شده، چه پیامبر، چه معصومین علیهم السلام و چه کسانی که در زمان غیبت هم بخوان امری را عهده‌دار بشن. این چون امری است از ناحیه خدا قرار داده شده، از این جهت امر الله بهش بگیم. و لا یقیم امر الله یعنی به پا نمی دارد ولایت امر را. لابد یعنی اون طوری که خدا خواسته که برپا دارد ولایت امر را و کما هو حقه انجام وظیفه بکنه. لا یقیم الا من لا یصانع ولا یضارع ولا یتبع المطامع. خب نباید مصانع کار باشه و نه تابع مطامع باشه. فرمودن که این لا یتبع المطامع تطبیق میشه بر کسی که حریصه، که هر چرا که مورد علاقش باشه علاقه مند است که اون رو به چنگ بیاره. به فکر این که خدا و پیغمبر چی گفتن نیست. پس من لا یتبع المطامه، یعنی که انه من لا یکون حریصا و لا یصانع، چون مصانعه را به همون معنای سازشکاری و که انه رشوه‌گیری و یا مثلا فرض کنید که کاری بکند که صورت سازی بشه اما واقعیت نداشته باشد، که بر بخل منطبق میشه که شخص بخیل اگر بخواد ظاهر کار رو حفظ کنه ممکن است که چون به حسب صریح بخواد فرض فرمایید که مالی رو که باید در یک موردی مصرف بشه مصرف نکند، خب مورد اعتراض قرار بگیره، صورت سازی میکند تا اینکه خیال کنن مردم که اون مال رو در اونجا مصرف کرده. ولذا لا یصانه یعنی من لا یکون بخیلا و لا یتبع المطامه یعنی من لا یکون حریصا. پس نبود بخل و حرص در کسی که میخواد اقامه امر الله رو بکند، یعنی ولایت امر رو به عهده بگیره، معتبره. این بیانی که از فرمایشیشون استفاده میشه همین است که مخصوصا امر الله را فرمودن ممکن است امر ولایی باشه، البته احتمال دیگر هم دادن که حالا عرض میکنم. منتها خب ما خودمون اگر بخوام عبارت رو ببینیم مفادش چیه و این که آیا این دو جهتی رو که ایشون خواستن بفرمایان ازش استفاده میشه یا نه، لا یقیم و امر الله یعنی به پا نمیدارد امر خدا را. حالا امر را دلیل بر این که حتما امر خاصی باشد که ولایت است نداریم، ولی اون که خود اقامه کردن ولایت امر هم دستور خدا را اجرا ساختنه، اما از مصادیقش میشه. ولی در این حال که مراد از امر دلیل نداریم که خصوص اداره امر مؤمنین باشه و ولایت امر باشه، اعمال ولایت امر باشه، امر الله یعنی فرمان خدا. وقت طبعا بنابر این که مکرر عرض کردیم که اون که وظیفه ولی امر است این است که زندگی مردم را از نظر دینی و دنیوی اونطوری که خدا خواسته به پا دارد و سرپرستی کند، و طبعا خواست خدا را باید در هر موردی در نظر بگیره. و اون خواست خدا فرمانی است که خدا در هر موردی داده. و لا یقیم امر الله، ولی اون که معناش این نباشد که به پا نمی‌دارد ولایت امر را، ولی لا یقیم اقامه نمی‌کند و به پا نمی‌دارد دستور الهی رو. وقت دستورات الهی، چون در مورد ولی امر هم مواردی که انجام کار و وظیفه میکنه دستور الهی رو میخواد انجام بده، برابر این اونجا رو هم شامل میشه. یعنی دستورات خدا را برپا نمیدارد مگر کسی که این سه جهت رو که فرموده نداشته باشه. اون وقت یعنی چون نمیگیم اختصاص به ولایت امر داره، ولی چون فرموده دستورات خدا را اجرا نمیکنه و ولی امر در همه موارد دستورات خدا رو باید اجرا بکند، پس طبعا دلالت میکند بر این که اون کسی که دستورات الهی رو میبایست اجرا کنه این سه جهت نباید داره باشه، لا یوسانه ولا یوزاره ولا یتبع المطامع. پس باید بخیل نباشه، حریص هم نباشه. البته این معنا که مراد از امر اعم از کارهای ولی امر و دیگران باشه، این در فرمایششون هست. ایشون فرمودن یا خصوص امر ولایت یا معنای اعمی که همه عوامل رو شامل بشه، و طبعا اون کارهایی رو که وظیفه ولی امر است در موارد گوناگون اون رو هم دلالت میکند که دستورات خدایی را اجرا نمیکند مگر چنین کسی که لا یصانع ولا یتبع المطامع باشه. و لا یصانه یعنی لا یکونو بخیلن و لا یتبع المطامع یعنی دنبال حرص نیست که مطامعی رو به دست بیاره. و مقصود این است که اگر کسی بخیل شد این لا یقیم امر الله و حریص شد لا یقیم امر الله لأنه یسان اول یا یسان شخص بخیل و شخص حریص هم یتبع المطامه. این دیگه حالا بیانی که از خود عبارت بخوایم استفاده بکنیم همین میفهمیم. منتها خب لا یسانه مصانعه به معنای از صنعت سازشکاری کردن و ساخت و پاخت کردن، یعنی امر خدا رو به پا نمی دارد مگر کسی که اهل ساخت با دیگران نیست که به خاطر ساختن چه کنه؟ صورت سازی بکند که انهو دستور الهی اجرا شده با اینکه در واقع اجرا نشده. خب اجرا نشدن محصوره، ولی خود لایوسانه به معنای لایکون و بخیلن که نیست، مصانعه هست. مصانعه هم از صنعه و صنعته که برنای ساختنه. لایوسانه یعنی اهل این که با همدیگر بسازند و یه صورت سازی بکنن چنین کسی نباشه. کسی که اینطور هست چه بسا فقط صورت سازی میکنه و دنبال این نیست که اونجوری فرموده خدا 100% اجرا بشه. بنابراین لایوسانه به معنای من لا یکون و بخیلن که حتی منظور بخلی باشد که در خارج به خلاف واقع کردن هم منتهی نمیشه نیست. لا یوسانه یعنی کسی که اهل ساخت و پاخت نیست که ساخت و پاختی بکنه و واقعیت اون طوری که نشون داده نباشد.
یا حضرت نظر به اعمالی صفات در خارج داره
باشه،
یعنی کسی که بخواد این صفات در خارج اعمال بکنه حکم خدا جانه
با همینطور میگی. اعمال یعنی این که صورت سازی بکند که مصانع همینه. بله شما هم تأیید میکنید حرف من، منم همین میگم. میگم منظور این است که کسی که آدمی باشد که کارش صورت واقع را نشان دادن باشه نه واقع را عمل کردن، و این غیر بخله. این مرحله اگر بخوای تطبیق بر بخل بکنید که شخص بخیل آدمی است که طبعا دنبال این نیست که واقعیت اجرا بشه بلکه میخواد واقعیت اجرا نشه، لذا ساخت و پاخت میکنه با دیگران. خب میگم لایوسانه که معناش لایبخل نیست که، یعنی نباید بخیل باشه، بلکه مصانعه و سازشکاری نمیکنه و بفرمای شما یعنی در مقام خارج واقع را انجام میده، نه صورتی با طرف بسازد یه صورت کاری که بهش چیز نگن در خارج انجام بده. لایوسانه خلاصه به مرحله اجرا توجه داره و اجرایش لا یقیم و امر الله الا اون کسی که واقعا میره دنبال کار و کار رو انجام میده، نه اینکه میره با طرفی میسازه و صورتی نشان میده که من این کار رو انجام دادم. این به بخل ارتباط نداره. و اگرم بگید این مساوق با بخیله، ولی بخیلی که بالاخره با مصانعه صورت نمایی میکند که کار را انجام دادم و واقعا انجام نداده، به مرحله اجراع بخلشه که بخلش موجب میشد که با طرف بسازه و بنمایونه به مردم که این کار انجام گرفته در صورتی انجام نگرفته. لایوسانه گفته به مرحله اجراع عدم تحقق دادن به امر الله توجه داره، بنای لایوسانه میشه. لایتبع المطامع همینطور، کسی که تابع مطامع نیست، حریص، تبعیت از مطامع خارجی یه وقت صفتی در ذهن انسان هست، در نفس اماره به سوء انسان است که دلش میخواد هر چه که هست بر خودش برداره. این خود این به چنگ آوردن عرض کنم چه چیزهایی رو دوست داره نیست، بلکه عشق و علاقه به این است که این کارو بکنه. اما وقتی پیاده شد تبع المطامع، دنبال کرده است اون چرا که مورد طمعش بوده و اون رو مقام اجراش میشه. اما این که دلالت بکند که لا یقیم امر الله الا من لم یکن حریصن، و الا اگر حریص بود، ولو حریصی که حرصش رو به کار نمیبرد، چون منظورشون اینه که اگر حرصش رو کار بزند که خلاف عدالت میشه. وقتی اینطور بخواد بگید از اراده شده با لایت تبع تبعیت از مطامع مقام اجراه، یعنی مطمع خودش و اون چه علاقه مند است به حسب حرصش به او، این است که برد اون چرا که حریص است به چنگ بیارد و دست. این تبعیت متام است در خارج، نه صرف ذهنیت یا نفسانیتی که دوست داره این طور بکنه. این دوست داره که اتباع متام نمیشه، اتباع متام مقام اجرایشه که اون چرا که علاقه منده است در خارج پیاده کند و اون مورد اون چه مورد علاقه شست اونو به چنگ بگیره. اون وقت تبع المتام حاصل اتباع المتابه مقام اجراء ما فی الضمیر و نفس است که دوست دارد یه چیزی رو که علاقه منده است به چنگ بیاره. وقتی بره سراغش و تبعیت بکند اون چرا که مورد طمعش بود و به چنگ بگیره، این اتباع المتابه میشه. این مقام اجراشه، مقام اعمال حرسه، اگر بگیم منحصر به حرسه اون حرف دیگه. تازه در مورد لایوسانه هم همینطور. لایوسانه مصانعه، یعنی در خارج با طرف ساختن و جوری وانمود کردن که کار اجرا شده و حالا که اجرا نشده. زکاتی غنیمتی در چنگ سست به خاطر بخلش نمیخواد به افراد بپردازه، میره ساحر سازی میکنه که خیال کنن مردم داده به اون و حالا که نداده. خب این مصانعه به این معنا همون اعمال بخله که اون صفت بخل رو که داره وقتی پیادش میکنه، پولی که در چنگش هست از اموال بیت المال و مثلا مغانم یا زکاتی که در چنگش هست باید مصرف کند به فقرا فرض کنید داده بشه، یا ابناء السبیل و موارد هشتگانه‌ای که در قرآن شریف هست مثلا در زکاتش باید داده بشه، این صورت سازی میکنه که خیال کنن بهشون دادن و حالی که نداخته. این صورت سازی کردن و تبعیت از متامع که صورت سازی کردن رو میخوان بفرمایند که منظور بخل داشتن است و تبعیت متامع هم معنوش منظور این است که اون هرسی داشته باشد که هرسش را دنبال بکنه. دنبال بکنده یک تبع المتامع، تبعیت از متامع کردن است که در نفسش علاقه به فلان مال هست، مالم جز غنایم است که نمیتونه برداره، وقتی رفت به خاطر هرسش برداشت، این تبع متامع مطمئ خودش رو تبعیت کرده. یا اینکه پولی است که غنیمتی است که باید فرض کنید بین جنگنده ها تقسیم بشه، یا زکاتی است که باید به اون مصارف سمانی مصرف بشه، وقتی که صورت سازی کند و ندهد به اونها، این اعمال بخل کردن است. نه اینکه فقط بخل داره و اصلا در خارج پیاده نکرده. بنابراین این دو عنوانی که ذکر شده در اینجا که خواستن تطبیق بر مجرد همون صفت بخل و حرص داشتن بکنن و خواستن بفرمان ولو اون که در خارج پیاده نشه، این به عکس ظاهر تبعیت متامه، تبعیت در خارج کنه، در مقام عمل حرصش رو اعمال بکنه و در مقام عمل مصانعه کند و بخلش رو اعمال بکند که مردم خیال میکنن به طرف پرداخته و حالا که نپرداخته. برابر این به نظر میاد که خلاصه حرف این که این امر الله را منحصر در امر ولایی کردن وجهی نداره، و البته ایشون رو منحصر نکرده، فرموده یا منظور امر ولایی یا عم است که شامل میشه. این عم است که شامل میشه، امر الله رو ما عم بگیریم، لایقوی ما امر اصلا به طور خود دستورات خدایی رو کسی اجرا میکند که لایق تبع المتامع و لایق تبعیت متامع داشته باشه. اون چی که هست اگر که خلاف میلش باشه دنبال نمیکنه و الا دنبال میکنه، تبعیت متامه و در مصانعش هم همینطوره. بنابراین روایت به حکمت، حکمت عالیه است، الا اینکه ارتباط به این که لا یقیم امر الله الا من لا یکون له فی نفسه صفت و حرسه ولا صفت و بخلن، ولو اینکه این حرس و بخل را اعمال نکند که اطلاق هم داشته شده نیست، بلکه این نظر داره به مقام اجراء، یعنی منطبق میشه بر اجراء بخل و حرص. و البته این لایتب المتامش حالا ممکن است منحصر به حرص هم نباشه، چیزی که انسان بهش علاقه داره، حالا برای اون که دارای صفت حرص به طور کلی نباشه، یه مورد خاصی یه چیزی رو بهش عشق داره، نه اینکه حالا به همه چیز رو، چون حریص اون کسیست که هر چیز رو که مورد علاقه میتونه به تعلق بگیره، مورد علاقه واقع بشه، دنبالش میره. اما این لایت تبع المتامع یعنی کسی است که اینطور نیست که هر چیزی که خودش دوست داشت، ولو این که حریص هم نباشه، چرا این حساب به حرص بدیم، حریص هم نباشه، ولی چیزی است که حالا جزء غنایم فرض یا جزء اموال زکات هست یه گندم خیلی خوبی آوردم، یا یه گوسفندی که به عنوان زکات داده شد، گوسفند خیلی زیباییه، اسبی که اسم شتریه یا گوساله‌ای که گاوی که داده شده خیلی زیباست، خیلی عشق داره. نه اینکه همه جا این طور باشه، که حریص هم لازم نیست باشه، غیر حریص رو هم ظاهرا شامل میشه، ولی بالاخره به مقام اجرا و تبعیت کردن از مطمع نظر داره، اما از این که حریص باشد یا نباشد در لایوسانهش هم، ولی اون که حالا بخیل نباشد، حالا بخیل نیست اما یه صورت سازی بخواد بکند که خیال کنن مردم که کار عمل شده و حالا که عمل نشده، این اعم است. حاصلش این که امر اللهش اعم است از امر ولایی و غیر ولایی، ولی شامل امر ولایی میشه، و این مطلبی است که در کتاب دراساتشون هم فرمودن. و مسئله اتباع مطامع و مصانعه، این منطبق بر پیاده کردن خارجی بخل و حرص است، نه بر خود صفت حرص و بخل، اعم از این که پیاده بشه یا نشه. و تازه اونجا هم که بر پیاده شدنش تطبیق میشه، اختصاص به حرص نداره، شخصی حریص هم نباشه که همه چیز دلش میخواد به چنگ بگیره، حالا اتفاقا یه چیز دوست داره، اتبع المطامع. این مقام عمل رو نظر داره و به مقام اجرا نظر نداره، به مقام به اصل صفت نظر نداره. بنابراین دلالت بر این مسئله که بخل عرض بکنم که یا حرص جزء منافیات و موانع است نمی کنه. این هم این نه نه میگه امر اخلاقی
فردش امر اخلاقی،
امر اخلاقی هست مدام اعمال میشه.
در روایات منظور احکام شرعی هست، این در واقع عبادات و اطاعت خدا و دوری از بسیار منظور.
خیلی خوب باشه،
با چی میشه؟ در اینجا ما در نظر بیدیم که به حال مقاصد شرعی فقط بحث عبادات نیست.
من نمیگم نه امر الله نمیگم عبادات، نه چرا عبادات همه چیز هم میتونه. فرض کنه زکات رو که باید ولی هم به مصارفش مصرف کنه، قصد قربت معلوم است لازم داشته باشه، عبادت باشه، دهندش باید قصد قربت داشته باشه، در مقانه میشم همین طور. توسلی پس عبادت نیست، نه من نمیگم اخلاقی، من میگم مقام اجرا رو توجه کنید. اون که عرض میکنم ببینید، من میگم چونیشون فرمودن این بخل و حرص نباید باشه، ولو این که این بخل و حرص صفت نفسانی باشه و اصلا در خارج نمودی نداشته باشه، میگم این به اون صفت نفسانی نظر نداره، این مقام اجرا رو اتبع المطمع، و در مقام اجرا صانعه اومد ساخت و ساخت که از با طرف که خیال بشه کار رو اجرا کرده و اجرا نکرده، این مقام اون صفت نفسانی که ایشون خود او رو ولو به مرحله بروز نرسه اونو ماردون هستن، اونو نیست. این مقام هر دو اینا اتبع المطامش خیلی روشنه، مصانعش هم میتونه، مصانع ساختن با دیگریه، با دیگری میسازه تا اینکه دیگران مردم خیال کنن کار رو انجام داده با اینکه انجام نداده، یا کار رو انجام نداده با اینکه انجام داده. مصانع اینطوری است که هر دو اینها مقام اجرا رو نظر داره، و مقام پیاده شدن اگر بخل و حرص باشه، من که میگم اهم از بخل و حرصه، ولی اگر شخص حریصی باشه و شخص بخیلی باشه، یوسانع بخیلش این است که در خارج بیاد کاری کند که برداشت بشه ازش که این مالی که در چنگش بوده به مصرف رسانده و حالا که نرسانده. در خارج تبع المطمع وقتی میشد چیزی رو که علاقه داره بره دنبالش بر خودش برداره، ولا صرف این که در روحیه و خلقش باشه و در خارج پیاده نشده باشد اینجا رو نمیگیره. حرف ما اینه، ظاهرم درست هم هستیم، شبهه داریم جهد نیست. این هم این حکمت که دلالت دارم. مورد چهارمی که من دیروز گفتم، سه مورد ولی چهار مورده، بهش استدلال شده، جملاتی است که از حضرت امام عسکری سلام الله علیه، از تفسیر امام علیه السلام نقل شده، که جمله معروفی است که آقایون به استنادم میکنن که تقلید از فقها جایز است و باید فقیه فقیه شایسته باشه، اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه، بله، فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه، یعنی خود را حفظ کند حافظن لدینه، دینش رو هم حفظ کنن، مخالفن علی هوا، مخالف با هوای نفسش باشه، مطیعن لامر مولا، اطاعت امر خدا رو بکنن، فلل عوامه ان یقلدوه و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء شیعه لا جمیعهم. و این فقط بعضی از فقهاء شیعه هستن، نه بعض. ایشون میخوان بفرمان که این که فرموده سائنن لنفسه باشه، حافظ لدینه باشه، مخالفن علی هوا باشه، یعنی یک هوایی که او رو به خلاف دعوت میکنه نداشته باشه، ولی اون که اون هوا رو هم اعمال نکنه، یعنی بخیل نباشه، حریص نباشه. حریص کسی است که هوایی دارد که او رو به خلاف اون چرا که علاقه داره بکشه به طرف خودش، به این دعوت میکنه. و بخیل هم باز کسی است که مایل نیست که اون چه که داره مصرف بشه، موافقا لهوا، حالا هوایش اونجا منتها مصرف نکردنه، در حریص به چنگ آوردن اموال دیگران است، در بخیل مصرف نکردن اون چه که در چنگش قرار میگیرد است. بنابراین کسی که بخیل باشه یا حریص باشه، ولی اون که حرص و بخلشون رو اعمال نکنند، این لیس للعوام ان یقلدوه، جون میفرمان که وقتی در تقلید که به مرحله در دست گرفتن اعمال اجرایی مردم نیست، سرپرستی از امت عملا و خارجا نیست، بفرماید که باید بخیل و حریص نباشند و خود مجرد بخل و حرص رو مانع بدونه، در ولی هم به طریق اولا که همه امور رو میخواد به چند بگیره، کارا در خارج به دستور او پیاده بشه، به طریق اولا این شرط در اونها هم هست، یا این دو صفت در اونها هم مانعیت داره. این فرمایشیست که ایشون دارن. منتها در مورد این حدیث، این جزء همون حدیثی است که از تفسیر امام عسکری سلام الله علیه نقل شده، و در زیل این جملاتی رو که ازشون نقل کردیم، بنده اینو تذکر دادم که اگر آدم به جملاتی که خود امام عسکری سلام الله علیه قبل از این جمله ای که نقل شد فرمودن، فاما من کانه، و همینطور بعدش یه خط دیگری فرمودن مراجعه بکنیم، معلوم میشه منظور این نیست که شخصی فقط یه صفت نفسانی داشته باشه ولی اون که اون صفت نفسان رو اعمال نکنه، بلکه منظور از این اشخاص اشخاصی است که خلاف شعر نمی کنن، و اون کسی که خلاف شعر بکنه تبعیت نباید بشه. بنابراین مربوط به اصل این که صفت بخل را در درون نداشته باشه و حرص رو نداشته باشه ارتباط با اونجا نداره. وقت عبارت رو از این جهت قبلش رو و بعدش رو اونجا بنده آوردم، و این روایت همون روایت تفسیر منصوب به حضرت عسکری سلام الله علیه هست، و روایت در چیز عرض کنم که احتجاج تبرسی نقل شده، و در صاحب بهار هم از احتجاج نقل کرده، از تفسیر از امام عسکری احتجاج نقل کرده و صاحب بهار هم آورده، و این روایت رو باز در این تفسیر برهان هم که تفسیر به روایات است، در جلد اول در ذیل آیه 78 از سوره بقره که من متن آیه یادم نیست، اونجا ذکر کرده است که بدگویی از یه عده از یهود میکنه، اونجا در ذیلش به حسب نقل این روایت از حضرت عسکری این جملات رو حضرت فرمودن. خب حالا به این روایت خواستن استناد کنن. اولا اینکه روایت باید سند داشته باشه، التماس دعاست که معروف است که تفسیر امام عسکری سلام الله علیه سند نداره. حالا فرض کن سند داره، ما این اشکال نمی‌کنیم بکنیم. بگیم جملات قبلش رو ملاحظه کنید، یه خط بعدش هم ملاحظه کنید، و این جمله ای رو که شما فهم با من کان من الفقها ها رو انتخاب کردید، اینم نگاه کنید ببینیم که نه، منظور از من کان من الفقها سائل در نفس حافظ الدین این نیست که صفت بخل نداشته باشه ولو اعمال نکنه، بلکه ناظر به مقام اعمالش چه جور. حالا ببینید میخونه مبارک رو. حضرت سلام الله علیه عوام یهود را اول متعرضه، و اصلا آیه هم متعرض همون کارهای خلافی است که یهودی ها میکنن، یکتبون الکتاب به ایدی هم سم یقولون هازا من عند الله. چی میخونی؟
ویل للذین آره. یکتبون الکتاب به ایدی هم سم یقولون هازا من عند الله لیشترو بهی ثمنا قلیلا.
ویل لهم مما کتبت ایدی
هم
یک سبون بر این زیر این آیه است. آیه 78 79 80 هم در زیرش آورده در تفسیر برهان. و این آیه، این جملاتی که از امام علیه السلام هست، در زیر همین آیه اول است که فویل للذین یکتبون الکتاب بعیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. اینجا این کلماتی که از امام عسکری سلام الله علیه نقل شده در این در ذیل همین آیه نقل شده. اینم که عرض کنم در ذیل همین آیه، برای اینکه یه فصل مشبهی دو صفحه تقریبا در احتجاج طبرسی که صفحاتش اندازه همین کتاب موزیریه ذکر میکنه، بعد میره سراغ آیه بعدی و اما قوله، معلوم میشه در ذیل همین آیه اول اینو حضرت فرمودن. به هر حال این جملاتی که فرموده میفرمان که این عوام یهود هستن که از فقهای خودشون و علمای خودشون خلافکاری زیادیشون دیدن و میبینن که اینها دروغ میبندن بر خدا و پیغمبر، نسبت به مردمی که علاقه مند بهشون باشه اون چرا که بخوان بهشون میدن، کسانی که باشون دشمن باشن ولی اون که عقل داشته باشن حقشون تعظیم میکنن، این عوام آدمای خلافکاری هستن. و کذلک عوام امتنا، امت ما هم اگر مثل عوام یهود باشن همینطوره. و فقها رو اگر ببینن فقهایی هستن که مثل این فقهای یهودن خلافکاری میکنن، در این حال بخوان ازشون تقلید بکنن، نمیشه بلا میشه. این صفت بخل و حرصی داشته باشن که اصلا اعمال نمیکند نیست. حالا میخونیم عبارات رو. عرض میکنم که قال علیه السلام و کذالک عوام امتنا اذا عرفوا من فقهائهم الفسق، الفسق الظاهر، وقتی از فقهایشون فسق روشنی ببینن، و المعصیت شدیده و تکالب علی حطام دنیا، همینطور میفتن روی اموال دنیوی، و حرامی ها و اهلاک من یتعصبون علیه، و می افتند یا ببینند از آنها احلاک که حلاک می کنند و از بین می برند کسی را که یتعصبون علیه، نسبت به اونها عصبانیت داشته باشند و بدخواه اونها باشند، احلاک می کنند اونها را از بین می برند. و این کانال اصلاح امره مستحقا، اگر چی آدمی است که باید کارش حل بشه اصلاح بشه، در این حال اینها احلاکش می کنند. و به طرف رف بالبر و الاحسان، و وقتی ببینن که فقهایشون طرف رف به معنای تحنی و مرحمت کردن و با برخورد درست نمودن دارن نسبت به بر و احسان بر کسی که به نفعشون نظر داشته باشن، الا من تعصبوله، طرف رف میکنن، خیلی خوب باش برخورد میکنن، خواسته هاش برآورده میکنن. و این کانل الازلال و الاهانت مستحقا، اگر ببینن عوام امت که فقهاشون اینطورن، فاسقند، فسق ظاهر و عصبیت شدیده دارن، معصیت شدیده دارن، فمن قلد من عوامنا مثل ها اولای الفقها، مثل این فقها خلافکار رو بخوان تقلید بکنن، فهم مثل الیهود الذین ذمهم الله به تقلید لفسقت فقهاهم، مثل یهودی هستن که خداوند در این آیه مذمت کرده از آنها رو که تقلید میکنن از فسقه فقهاشون. اما اگه اینطور نباشن، اینها رو میگن که باید کنار گذاشت. فاما من کان من الفقها غیر اینجور، این صفاتی که با اینها ذکر کرد، خلاف کاری کردن، همون طوری که فرمود فسق شدید و اهلاک من یتعصبون علیه و ترفرف نسبت به من یتعصبون له، گرچه اون کسی که اهلاک میکنن مستحق اهمیت و احترام باشه و اینی که بهش محبت میکنن هیچ حقی نداشته باشه، اگر اینطور فقهایی رو پیدا کردن فکز آلک من عرض کنم که فکز آلک فمن قلد من عوامنا مثل ها اولای الفقها ها فهم مثل الیهود الذین ذمهم الله بالتقلید لفسقت فقهائهم فاما من کان من الفقها. اینجور نباشه، صائن النفسه، خودش رو حفظ میکند، لابد از اینکه نسبت به دستورات الهی بی‌اعتنایی بکند، حرامی رو مرتکب بشه یا واجبی رو ترک بکنه. من کان من الفقها صائن النفسه حافظا لدین مخالفا علی هوا، مخالف با هوای نفسانیشه که هوای نفسانیشو اعمال نمی کند که کسی که دوست داشته باشه براش کار بکنه با که دشمنش هم پدرش رو بیاره. مطیعن لامر مولا فلل عوام من یقلدو و ذالک لا یکون الا بعض فقه آشیه لا جمعه هم فانهو من رکبه. این جمله بعضی که گفتم بعد رو ملاحظه کنه، فانهو من رکبه من القبائه و الفواهش مراکبه فسقت فقه ها العامه، کسانی که مرتکب شود از کارهای زشت و گناه، همون جاهایی رو که فسقه فقها عامه، که نه اینکه فقهای شیعه من کان من الفقها من قلد من عوامنا مثل ها اول الفقها، فقهای شیعه بود که خلاف کار بودن فرمودن که نمیتونه تبعیت کنی، فاما من رکب من القبائح والفواحش مراکب فسقت فقها العامه فلا تقبلوا منهم انا شیئا، اگر از ما چیزی رو نقل کردن قبول نکنید، ولا کرامتا، برای اونها هیچ چیزی نیست. دو سه جمله دیگری هم دارد که همین خلافکاری ها اینها رو با ذکر می فرماید. بنابراین روشن است که این روایت نمی خواد بفرماید کسی که یک صفت نفسانی بخلی یا حسد یا هرسی داشته باشد که اعمال نمی کنه، کسانی که فاسق باشن و خلافکار باشن اونها میخواد از اون جلوگیری بکنه. بنابراین این عبارت منقوله از حضرت عسکری سلام الله علیه هم نسبت به این که مجرد هرس و بخ ولو اون که هیچ کنون مرحله ابراز و اظهار نرسن مانعیت داره، دلالت نداره. بعد که تمام میشه یه روایتی رو ایشون نقل میکنن از روایات عامه که از صحیح مسلم نقل شده و شاید از بخاری هم نقل کردن، که یک کسی اومد خدمت حضرت سلام الله علیه، عبارت اینطور هست: ان ابی موسی قال دخلت علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم انا و رجلان من بنی عمی، من با دو نفر از پسرمم رفتم به دست پیامبر بزرگوار. فقال احد الرجلین، اون دو نفری از بر عموزاده هم که من بودن به حضرت عرض کردن: یا رسول الله صلی الله علیه و آله امرنا علی بعض ما ولاک الله عز و جل، ما را امارت و فرماندهی ده بر بعض اون چرا که خداوند تو رو ولایت و سرپرستی بهش داده، بعضی از کارهایی که دست شما هست و ولی امرشون هستی به ما واگذار کن. و قال الاخر مثل، یکیشون اینطور گفت دیگری هم گفت درست میگه، آقا ما هم خب بالاخره دلمون بخواد چه. فقال الاخر مثل زالش امرنا علی بعض ما ولاک. فقال پیامبر فرمود: انا والله لا نولی علی هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرس علیه، ما متولی بر این کار نمی کنیم کسی رو که خودش دنبال این است که به این کار به سأله او، و کسی که حرس بر این کار داشته باشه ما این رو دنبال این کار نمی رسیم. پس معلوم شد که مجرد حرسش هست، حالا اینجا بخلش نیست، مجرد حرص ولو به مرحله ابراز نرسه مانه. خب این که دلالت نداره. خب حضرت فرمان کسی که خودش اومده میخواد بگه منو فرمانده میکنه، معلوم میشه دنبال آقای کردنه، دنبالی نیست که حکم الله رو اجرا کنه، میخواد ریاست بکنه، اومده به حضرت عرض میکنه شما رو خدا ولایت هم داری خودشون بید ما. شبیه اون چرا که بعد از این که مردم عثمان رو کشتند و با حضرت امی سلام الله علیه بیعت کردن، طلحه و زبیر اومدن گفتن یه مقداری از این ولایت رو ما بدید که حضرت رو من همونطور که پیغمبر فرموده عمل میکنم. شرکتی در کار نیست و استقلالی هم در کار نیست که اینها گذاشتن دو اون جنگ جمر رو به پا کردن. بنابراین اینها هم این که مقصود این باشد که شما صرفا حرص داشته باشید و در مقام عمل اجرا نکنید، از این روایت هم استفاده نمیشه. بنابراین این جهاتی رو که ایشون حالا غیر از این که تازه روایت عامیه سند نداره مثل بیشتر روایات دیگری است که عام به نقل کردن، دلالت هم بر این که مجرد حرص ولو به مرحله ابراز نرسد مانع نیست نداره. بنابراین نسبت به این که بخوایم بخل را و حرص را ولو اون که اخلاق نفسانی باشن و ابراز نشود که خلافکاری شرعی دنبالش باشه، این رو بخوایم مانع بدونیم دلیل برش نداریم. و همونطور که عرض کردم اطلاقات ادله هم مثل همون ما اخذ الله علی العلماء الله یغار و علی کذت ظالم ولا سبب مظلوم، کسانی که سایر صفاتی رو شاره فرموده داشته باشه ولو اینکه این بخل نفسانی رو واجد باشه، اما بخلی که مزاحم عملی برای عمل به وظایفش نیست، این مانع باشه دلیل برش نداریم و اطلاقات اتصال میکنند که بتونن ولایت هم داشته باشن. حالا این یکی از اون صفاتی که قیل به اعتبار ولم یدل علیه دلیلون، بلکه اطلاقات هر خلاف هم هست. انشاءالله بعد صفاتی بعض انشاءالله الله حالا
حرف بزنید فل لبام
هم یه قلب نور خب بگیم یه باید امام نیست
نه نیست.